بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفا، جدل، صفحه 311، سطر اول. الفصل ثانی، فی وسای سائل و اکثرها فی احوال القیاس و الاستقرا و فی ذکر ما یصعب وجدان القیاس علیه و یسهل و اتاء السبب فیه. قبل از اینکه من به بیان فصل ثانی بپردازم، مطلبی رو مربوط به جلسه اسبقه، یعنی پریروز، باز ذکر کنم. در جلسه اسبق در صفحه 305 گفتیم که شخص سائل میتونه از مقدمات غیر ضروری استفاده کنه. اولین مقدمه غیر ضروری گفتیم که استظهار کند در استقرا و قسمت. بعد در صفحه 305 شروع کردیم این مقدمه غیر ضروری توضیح دادیم. سه تا مطلب ابن سینا گفته بود. یکی این که خود مقدمه ضروری رو ذکر نکنه، اهمش رو ذکر کنه. دوم این که اخصش رو ذکر کنه. سوم این که مساوی رو ذکر کنه. من اهم و اخص رو خوب توضیح دادم، مساوی رو هم توضیح درستی دادم، اما دیشب کلام خاجره در اساس الاقتباس دیدم، متوجه شدم که اینو به نحوه دیگری هم میشد توضیح داد، به نحوه خوبی هم بود. گفتم اینم مطرح کنم. حالا گفتیم که اونجا که از مقدمه اعم استفاده میکند، اونجا تصمیم داره قیاس اقام میکنه، یعنی میخواد با مجیب از طریق قیاس درگیری بشه، لذا مقدمه اعم رو میاره تا راه برای قیاس باز بشه. اونجایی که میخواد از اخص استفاده کنه، گفتیم میخواد با بر علیه مجیب استقرا به کار بگیره، این اخص رو در استقرا خودش به کار میبره تا بعدن بتونه مجیب رو مغلوب کنه. اونجایی که از مساوی استفاده میکرد، گفتیم اینجا وسیله سره تمثیل، من تمثیل یعنی مثال زدن گرفتم، یعنی داره مثال میزنه که بعدن از این مثال استفاده کنه به عنوان موارد استقرا و بعد باز با مجیب از طریق استقرا وارد بحث بشه. خواجه دیدم که این تمثیل یعنی تمثیل اصطلاحی گرفته، من مثال زدن گرفتم، ایشون تمثیل اصطلاحی گرفته. اینجور گفته: سائل با مجیب گاهی از طریق قیاس بحث میکنه، گاهی از طریق استقرا بحث میکنه، گاهی از طریق تمثیل. وقت اونجا که از مساوی استفاده میکنه، داره از طریق تمثیل استفاده میکنه. خواستم عرض کنم که تمثیل ما به معنی مثال زدن گرفتم، که مثال همون موارد خاصه و مواردی است که زمینه رو بر استقرا فراهم میکنه. من تمثیل رو یه جوری برگردونش به استقرا، ولی دیدم خواجه تمثیل هم تمثیل گرفته، به استقرا بهش نگردونده، لذا به نظر رسید اینجور هم میشه معنی شد که تمثیل هم تمثیل باشه. گاهی از اوقات ممکنه سائل از طریق تمثیل بخواد مجیب رو مغلوب کنه، اونجا خود مطلوبش رو تر نمی کنه، مساوی مطلوبش رو تر می کنه، که این مساوی حالت تمثیلی داره، بعد از این تمثیل به مطلوب خودش منتقل میشه و نتیجه میشه. این خواستم اضافه کنم که خواجه هم بیان کرده، که دیگه ولی خیلی وقت بیان خواجه باشه قابل اطمینانه. حالا وارد بحث امروز ما میشیم. من دیروز این فصل ثانی جلوم نبود، فکر کردم فصل ثانی وارد وسایل مجیب میشه، از اشاره کردم که در فصل بعدی وسایل موجب مطرحه، در حالی که نه، در فصل دوم هم وسایل سائل مطرحه، وسایل موجب از فصل سوم شروع میشه. در فصل اولی که وسایل سائل مطرح کردیم خوندیم تموم شد، گفتیم این وسایل مربوط به مقدماته، مقدمات قیاس، مقدمات استدلال، که در این مقدمات سفارش های داشتیم، گفتیم سوال این سفارش های رعایت کنه. حالا در این فصل دوم بازم سفارش به سوال داریم، اما مربوط به خود قیاسه، مربوط به استقرار، مربوط به مقدمات نیست. حالا ممکنه بعضیشون مقدمات ارتباط داشته باشه. ایشون بحث در قیاسی میکند یا استقرار میکند که سائل بر مجیب عرضه میکنه و با گرفتن اعتراف از مجیب به سمت مطلوب خودش میره. ولی بیشتر بحث ما در این فصل مربوط به استقرار است، با اینکه میگیم احوال قیاس و استقرار، ولی در استقرار بیشتر بحث میکنیم. حالا میرسیم توضیح میدیم انشاءالله. بعد در این فصل مطلب دومی هم ذکر میکنه، غیر از این وسایا که مربوط به قیاسن، مطلب دومی هم ذکر میکنه و اون که بعضی مطلوب ها رو سائل دارد که سخت میتونه برش قیاس اقامه کند، بعضی ها رو داره که آسون میتونه اقامه کنه. ما موارد سخت و آسون اقامه قیاس هم در این فصل بیان میکنیم. مطلب سومی داریم که سبب این که اینجا قیاس سخته و فلان جای دیگر قیاس آسانه، اینم بیان میکنیم. پس در این فصل سه تا مطلب بیان میشه. یکی سفارش هایی در مسائل داریم درباره قیاس و استقرار. یکی هم بیان میکنیم جاهایی رو که اقامه قیاس سخته یا وجهایی که اقامه قیاس آسانه. سوم هم بیان میکنیم که اونجا که سخته سببش چیست، اونجا که آسانه سببش چیست. این سه تا مطلب در این فصل مطرح میشه. ولی من خود عنوان فصل رو بخونم، صفحه 311 هست، این سطر اول: الفصل ثانی فی وسایا سائل. و اکثر این وسایایی که ما در این فصل ذکر میکنیم درباره احوال قیاس و استقرار است. در فصل قبلی درباره احوال مقدمات بحث می‌کردیم، در این فصل درباره احوال قیاس و استقرار بحث می‌کنیم. و فیه، یعنی در این فصل، مطلب دومی هم داریم و اون مطلب دومی اینه که ذکر می‌کنیم چیزی را که یس ابو وجدان قیاس علیه و یس حل، چیزی که قیاس برش سخت اقامه میشه یا سهل و آسان اقامه میشه. اینه مطلب دوم. سوم اعطا میکنیم سبب رو فیه، یعنی سبب سخت بودن قیاس یا آسان بودن قیاس، چرا اونجا سخته اینجا آسانه. این عنوان فصل بود که این سه تا مطلب انشاءالله تو این فصل باید مطرح بشه. ایشون اینطوری وارد بحث میشه که جدلی این وقتی با هم میخوان مقایسه کن، بعد میخوان مباحثه کنن و مجادله کنن، خوبش از قیاس استفاده کنه، سزاوارش از قیاس استفاده کنه. ولی اگر مجادلی به عوام شباهتش بیشتر بود، این خیلی با قیاس آشنا نیست، بهتره که مجادله با چنین انسانی از طریق استقرا انجام بگیره، چون استقرا کار سختی نیست، نمونه های نشون میده، از طریق نمونه های مطلب کلی به دست میاره، یه قانون کلی به دست میاره، طبق قانون کلی پیش میره تا به مطلب خوش برسه و جستجوی موارد جزئی که ما اسمش استقرار میزنیم کار سنگینی نیست. لذا اگر شخص مجادل یه خورده به عوام هم شبیه باشه، آگاه میشه به این جزئیات، وقتی باش استقرایی حرف میزنیم متوجه میشیم. لذا اکثر مواردی که ما با اینجور انسان ها مجادله میکنیم سزاوار است که از طریق استقرار باشه. اینه در خط اول فصل ابن سینا میگه. بعد از خط دوم وارد استقرار میشه، خیلی به قیاس کار نداره. ایشون میفهمد که در استقرا شما متشابهات رو جستجو میکنید، بعد روی این متشابهات یک اسم کلی وجود داره، اون اسم کلی رو شما در یک قاعده کلی میارید، میگید این چه. مثلا فرض کنید که حیوانی رو که اسمه، مثلا اینو ملاحظه میکنید که در وقتی که داره غذا میخوره فک پایین میجنبونه. به انسان نگاه میکنید که در حیوانیت مشابه با اسمه، اونم این همین کار میکنه. در حیوانات دیگه مشابه میکنید، این همین کار میکنه. ببینید متشابهات رو با هم دیگه جستجو میکنید. این متشابهات یه اسم عام دارن که عبارت از حیوانه. شما این موارد جزئی که رسیدی کردید یه قانون کلی به دست میارید که کل حیوانه فک پایینه میجنباند. تو این قانون کلی اون اسم عام رو باید بیارید، نگید اسم، نگید انسان، نگید فلان حیوان، اسم عام رو جمع حیوانه باید بیارید. قانون استقرار اینه دیگه. استقرار جستجو کردن موارد جزئی است که این موارد جزئی تحت یک اسم کلی داخلند. وقت ما اون اسم کلی رو در یک قضیه کلیه میاریم، این قضیه کلیه میشه آن چه ما استفاده کردیم از تفاوت جزئیات، از استقرار جزئیات. یک قانون کلی استفاده میکنیم، قانون کلی رو مطرح میکنیم، بعد این قانون کلی ما رو کمک میکنه که به نتیجه برسیم. اون موارد جزئی رو که ما تفاوت میکنیم بهشون میگیم مستقریات. این مستقریات که متشابهاتن باید اسم داشته باشند. گاهی ما اسم کلی پیدا نمی کنیم. اینجا کار سخت میشه، هم بر سائل سخت میشه، هم بر مجادل سخت میشه. بر سائل سخت میشه چون قاعده کلی رو نمیتونه اعلام کنه. بر مجیب سخت میشه چون مجیب بعد از شنیدن قاعده کلی ناقض میاره تا اون قاعده کلی رو نقض کنه. وقتی قاعده کلی بیان نشد، یک اسم عامی به ذهن سائل نیامد، نمیتونه نقض کنه. پس به ذهن سائل شوکتم، ذهن مجیب. یه قاعده کلی به ذهن مجیب نیامد، اسم کلی به ذهن مجیب نیامد، نمیتونه ناقض بیاره. پس اگر اسم کلی پیدا نشد، هم سائل ضرر میکنه که نمیتونه قاعده کلی رو ارائه بده، هم مجیب ضرر میکنه که نمیتونه نقض کنه. لذا بر سائل لازم است که به سمت اسم کلی بره، اون اسم کلی رو پیدا کنه، حتی شده اسم کلی جعل کنه و مستقریات و موارد جزئی رو تحت اون اسم کلی قرار بده. البته جعل اسم کلی در استقرا اشکال نداره، اشکال گفتن در جدل اشکال نداره، چون داره جدل میکنه، اینجور جعل ها اشکال نداره. تو برهان و علم خیلی دستش باز نیست که هر که دلش خواست بکنه، تو جدل اشکالی نداره، زیرا که در جدل ما به مشهورات اکتفا میکنیم، به مسلمات اکتفا میکنیم. حالا این اسمی که الان ما جعل کردیم ممکنه مثلا از مشهور گرفته باشیم، ممکنه مثلا از مشهور نگرفته باشیم، بالاخره با مجیب توافق کرده باشیم، مجیب تسلم کرده باشه، اعتراف کرده باشه، همین برای ما کافیه. برخلاف برهان و علوم که دیگه اینجا به تسلم مجیب ما کار نداریم که باید حق رو بیان کنیم، اینجا دستمون خیلی باز نیست. بعد ابن سینا وارد میشه، مثال میزنه به سه مورد که در اون سه مورد راه جدل بازه ولی راه برهان بسته است. اون سه مورد وقتی رسن میشه لعرض میکنم، فعلا نیم مقدار از بحث رو بخونم. یه بقیه ان تستعمل تو با جدلیین قیاس رو، یعنی وقتی میخوای جدل انجام بدی قیاس رو به کار ببر، طرف خودت رو که مجیبه با قیاس مغلوب کن. اما مع الذین هم اشبه العوام الاستقرار، سزاوار است که به کار بگیری با مجادلینی که شبیه به عوامن استقرار رو. با مجادلینی که با سوادند قیاس رو به کار بگیر، با مجادلینی که اشبه به لبان سر را به کار بگیر. و اذا لم یکون که خط دوم فصله، از اینجا دیگه ایشون باید در استقرار میشه، به قیاس کار نداره. توجه داشته باشید به این مسئله که بحث ما فعلا در استقرار. و اذا لم یکون در استقرار للمعنى المتشابه اسمون، کتاب ما داره للمعنى المتشابه بهی، کلمه بهی زایده، در نسخه خطی هم نیست، خوبی که خط بخوریم. اذا لم یکن در استقرا برای اون معنای متشابه اسمی، یعنی معنای کلی که تمام افراد متشابه رو میخواد تحت خودش قرار بده، اگه اون معنای کلی اسمی نداشت، صعب فی الانتقال من الاستقرا الى المقدمه الکلیه، سخت است که سائل بتواند از این استقرا به مقدمه کلیه برسه. در حالی که ما در هر استقرایی موارد جزئی رو تفاوت میکنیم تا مقدمه کلی از توش در بیاریم. اساس کار تو استقرا و مقدمه کلیه است. درسته که کاری که ما انجام میدیم تفاوت جزئیاته، ولی اون برداشتی که ما نتیجه میگیریم و بهش اهمیت میدیم، اون مقدمه کلیه است که میگیم کل حیوانن کجا، بعد از صفحه حیوانات میگیم کل حیوانن کجا. حالا ایشون میفهمن اگر اسم برای این متشابهات و مستقلات نداشتیم کار سخت میشه. صعب فی الانتقال از استقرا، یعنی استقرا این تفاوت جزئیات، انتقال از تفاوت جزئیات به مقدمه کلیه سخت میشه. علتی مقدمه کلیه که مستقلات منتشرن تحت موضوعش، چون مقدمه کلیه موضوع داره، محمول داره، بالاخره یه قضیه است، هر قضیه هم موضوع محمول داره، باید تمام مستقلاتی که شما دارید تو موضوع این مقدمه کلیه وجود داشته باشد. وقتی میگید کل حیوان، حیوان موضوعه، یه تحرک فکر اصلا میشه محمول، تمام اون جزئیاتی که شما جستجو کردید با تحت حیوان داخل باشه، یعنی جهت موضوع داخل باشه. ازانشون میگه مقدمه کلیه که مستقلات منتشرن تحت موضوعش، این مقدمه کلیه سخت میشه. چرا؟ چون شما اسم برای موضوع پیدا نشدید، اسم هم برای موضوع پیدا نشدید. فیتشبش الکلام هم بر سائل هم بر مجیب، کلام بر هر دو مشبهش میشه و هر دو به حیرت میفتن. خب چرا سائل کلام برش مشبهش میشه و چرا مجیب؟ اما علی سائل مشبهش میشه، فانه چنین است لا یتهیأ له للسائل انتقال الی الکلیت، نمیتونه منتقل بشه به مقدمه کلی، موارد جزئی رو گفته، زحمت کشیده، میخواد اون قاعده کلی رو به دست بیاره، نمیتونه. اما علل مجیب مشبهش میشه، فلانه شأن این است لا یتحل له، یعنی برای مجیب ایراد المناقضه، یعنی ذکر مناقضه، نمیتونه مناقضه کنه چون با چیزی طرف نیست. مقدم با مثلا در مثال ما با حیوان طرف میره، یه حیوان پیدا میکنه که فکر اصالشون نمیجنبونه، نقض میکنه. اما اگر ما اسما حیواناتو گفتیم تحت یک اسم جامعی نبردیم، این نمیدونه با چه چیزی باید نقض کنه، نمیدونه که چه چیزی رو باید نقض کنه. از لا یعلم، این مشترکون فیها رو نمیشنسه، مجیب مشترکون فیها رو نمیشنسه که بیاد یه نقضی برای مشترکون فیها کنه و بگه اینه که شما مشترکشون کردید در جنبش فک اسفل نقض داره، یه حیوانی داریم که فکر اصلا نمی جنبه، اونو با این تمساهه نقض رو میتونه بارد کنه، در شرطی که جامعه تمام این مستقلات در خود جمع کرده باشه. و الا اگر مثلا پس اون جامعه نیاره، حیوان نیاره، تمساه ذکر کنه، سائلشون یکی که تمساه جز حیوانات نیست، جز اینا که من تفاوت کردم نیست، ولی اگر حیوان رو سائل آورد بعدم موجبی حیوان رو بین ناقض زکت، سوال دیگه نمیشه حرف بزنه، میگه تو گفتی همه حیوانات این کارو میکنه، خب اینم یه حیوان نمیکنه این کارو، نقض وارد میشه. اما اگر اسمی برای اون کلی نداشت، سوال موجب نمیدونه با کی باید طرف بشه، چی رو باید نقض کنه. از لا یعلم من لذی اشترکت فیه یا اشترکت فیه حتی یطلب من جملتهی جزئی مخالفه. اونی را که اشتراک در او حاصل شده نمیشنسه. زمیر فیبه هم گیره به الذی. اون الذی یعنی اون چیزی که شرکت درش حاصل است و تمام مستقریات تو او شریکن، این نمیشنسه. تا بره از جمله اون مشترکون فی یه جزئی پیدا کنه که مخالفه با این حکمه. در این مثالی که من زدم، خب جزئیات همه تحت حیوان داخلند، بعد مجیب میره از اون چه تحت حیوان داخله یه ناقص پیدا میکنه به نام تمساح، میگه حکمی که روی حیوان بار کردی این نقص میشه. الان ملاحظه میکنید مشترک فی رو میدونه، در بین مشترک فی فردی پیدا میکنه که ناقصه، یعنی ناقصه این حکم نداره. ولی حالا اگر جامعه ندونست، یعنی مشترک فی ندونست، نمیتونه از بین افرادی که تحت مشترک فی داخلن یه ناقصی به دست بیاره و حکم رو که رو مشترک فی برده نقص کنه. و بالجمله یعنی اگر اسم نیاد، اسم عام نیاد، ممکنه سائر در بین مستقریاتی که داره استخدام میکنه افراد غیر مشابه هم داخل کنه. دیگه موجب نمیفهمه که این افراد غیر مشابه هم، چون کلیشون رو نداره، اسم کلیشون رو نداره، لذا نمیفهمه، فکر میکنه اینا مثل بقیه هم. هم خود سائل به خطا میفته، هم مجیب رو به غلط میدازه و مغالطه میکنه. پس اگر اون اسم عام روشن نشه، هم غلط مجیب است، هم غلط سائل است، هم مغالطه مجیب است.
نسبت به یکی میگه خطا، نسبت به یکی میگه غلط.
غلطه و تشدید نه غلط. ولی بخونمش. و بالجمله لبما ادخل ایزن فی جملت استقرا امورون غیر متشابه. ممکنه خود سائلم نفهمه که امور غیر متشابه داره داخل میکنه، ممکنه از عمدن داخل کنه. ادخل داخل میشود، ایزن ایزن یعنی همونطور که امور متشابه داخل شد تو استقرا، ایزن یعنی علاوه بر اون در جمله استقرا امور غیر متشابه داخل میشه. در این صورت فخت از سائل و غلط المجیب، هم خودش خطا کرد، هم مغالطه کرد با مجیب، هر دو گرفتار شده. برای رفع این گرفتاری سزاوار است که اسم جامع به دست بیاد. ولی یجب ان یرسن ذالک المعنا و یوزله الاسم، بلکه واجب است که اون معنای جامع، اون معنای عام رسم شود، تعریف شود و یوز له اسم برش وصف بشه. این کار باید انجام بده و اشکالی هم نداره این کار انجام بشه. حالا اگر سائل این کار انجام داد، مجیب نمیتونه بگی که مقدمه کلیه تو رو من قبول ندارم، چون مقدمه کلیه درست شد دیگه. جامعه که میتونست موضوع قرار بگیره به دست آمد، سائلم اون جامعه رو موضوع قرار داد، حکم روش برد، مقدمه کلیه درست شد. سائلم مجیب نمیتونه اعتراض کنه به سائل که مقدمه کلیه تو من قبول ندارم. اگر بخواد اعتراض کنه، اینجوری باید اعتراض کنه که مقدمه کلیه تو نقض می شود. اگر تونست نقضش کنه نقض کنه، نتونست نقض کنه باید قبول کنه. پس مجیب در صورتی که سائل اون اسمو جعل کرد و مقدمه کلی رو تشکیل داد، حق ندارد بر کلیت این مقدمه اشغال کند، بلکه یکی از دو راه رو باید برود، یا قبول کنه مقدمه رو، یا اگر مناقضی در اختیار داره نقضش کنه. ازایشون میگه فعز استقر از سائل، اگر سائل استقرار شد و دل علا ما وقع فیه تشابه، دل بر اسم اون کلی که تشابه در اون کلی باقی شده، این کارو کرد و مقدمه کلیه هم به وجود آورد. ثم لم یسلم المجیب الکلیه فقط ظلم، اگر مجیب مقدم کلی رو قبول نکند و کلیت و مقدم رو نپذیرد، فقط زلن بیراه رفته. ولی علیه، بلکه بر مجیب واجب است که یا مناقضه کند او یا سلم یا قبول کند. تا اینجا مطلب گفته شد. هازا یعنی انتخاب این معنا و جعل اسم برای اون، معنای جامع و جعل اسم. این در جدل اشکال نداره، چرا؟ چون جدل راهش خود بازه و ما از مشهورات و مسلمات استفاده میکنیم. بعد از اینکه این اسمو جعل کردیم، حالا اگر بعد از اینکه اسمو جعل کردیم، اگر این اسم مشهور شد یا مشهور بود، خب بالاخره جزء مشهورات میشه. اگر هم سائل قبول، مجیب قبول کرد، میشه جزء مسلمات. پس در هر دو صورت ما میتونیم در جدل این کار رو انجام بدیم، چه بخوام از مشروعات استفاده کنیم چه از مسلمات. ولی در علم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. چرا؟ چون در علم ما به واقع کار داریم، این مشهور و مسلم کار نداریم. ما هیچ وقت از طرف مقابلمون در برهان نمیپرسیم تو این قبول داری یا نه. مقدمه ای که مقبوله مطرح میکنیم و ناچار قبول کنه، ازش اعتراف نمیگیریم، خودش باید اعتراف کنه به واقع. پس این که ما مقدماتی جل، ما که کلی جل کنیم، در جدل اشکالی نداره. و هازا به حسب الجدل فقط، هازا این انتخاب معنا و جل اسم براش فقط به حسب جدله، در علم نیست، در برهان نیست. لأن الاستقرار جدلیون، استقرار کلمه داریم انجام میدیم، جدلیست. پس راه ما به مسیر ما مسیر جدلیه. وقتی مسیر جدلی شد، به مشهور و مسلم میتونیم اکتفا کنیم، لذا حق داریم جل کنیم. از لیس من شرط جدل که ما یورد فیه، یعنی ما یورد فی الجدل من القول، یعنی مقدمه آنچه قول، یعنی یه قضیه کلیه، آنچه وارد می شود در جدل که عبارت از قوله. لیس من شرط جدل که این ما یورد موجبن للمطلوب به ضروره، ما رو به مطلوب برساند به ضروره، یعنی به حتم و لزوم. اینطور نیست، بلکه شهرت باید بگه تو به مطلوب رسیدی، تسلم مجیب باید بگه تو به مطلوب رسیدی، نه ضرورت و حتمیتی که در واقع هست. از لیسم این شرط جدل که آنچه ذکر می شود در جدل که عبارت از قوله، لیسم این شرط جدل که این قول موجب مطلوب باشد به حتم و ضرورت، بلکه باید موجب مطلوب باشد به حسن مشهور یا به حسن تسلم. و لحاظا ما در اینجا زاید است، لحاظا ما یک کلمه است، به این جهت است که ایشون میگه، به این جهت است که در جدل ما به معنی که به یه مقدمه مشهور یا مسلم میرسیم کار رو تموم شده میبینیم، به واقع کار نداریم، در برهان به واقع کار داریم، در جدل منتظر شهرتیم، اگر هم شهرت نبود منتظر تسلم و مخاطبیم. به معنی که شهرت یا تسلم آمد دیگه به واقع کار نداریم. سه تا نمونه مثال میزنه که اون نمونه استقراب و پذیرش کلی و اسم کلی گوشن نیست، فقط همینه که مطلبی گفته میشه که مشهور قبولش داره ولی واقعیت قبولش نداره. در این سه تا مورد یک مقدمه مشهوری میاد یا مقدمه مشهوری یا مقدمه مسلمه و جدل تأمین میشه، در حالی که برهان تأمین نمیشه. ولی لحاظا ما به این جهت است که بسیاری از مواظب و طرقی که واجب نیستند، غیر واجب، یعنی غیر واجب القبولند، واجب القبول نیستند، مقدمات برهان واجب القبولند، چه من تسلم کنم چه نکنم، چه شهرت باشه چه نباشه، مقدمه به خاطر حق بودنش واجب القبوله. اما مواظب غیر واجب، واجب یعنی غیر واجب القبول، یجوز و انتصیر جدلیت، بسیاری از مواظبی که واجب القبول نیستن جدلی میشن، اذا قبلت و اشتهرت، اگر اون مواضع قبول بشن و مشهور بشن، لازم نیست مطابق باقی باشن، فقط کافی چه مشهور بشن. و یجوز ان لا تکون جدلی ظلم تشتر، اگر مشهور نشود مسلم نشود حتی جدلی هم نیست و جدل به واقعیت کار نداره، برهان است که به واقعیت کار داره. جدل از مشهور و مسلم استفاده میکنه، اگه شیء مشهور شد یا مسلم شد جدل ادامه پیدا میکنه، بله جدل قطع میشه. خب حالا که چنینه، پس ما در مقدماتی که مشهورن میتونیم جدل رو برقرار کنیم، اگر چه برهان نمیتونیم برقرار کنیم. سه تا مقدمه مثال میزنیم، یه مقدمه دقت کنید. اینطوری میگه ما سائلیم به مجیبمون میگیم که اگر این مطلب جایز باشد نظیرش هم جایز است. خب این مشهور قبول داره، مشهور میگه اگر این جایزه نظیرش هم جایز، ولی علم میگه نه، علم میگه شاید در نظیر یه خصوصیتی باشد که جلوی جواز رو بگیره. تو برو نظیر خودشو مستقلا ملاحظه کن، نگو این حکم اینجا جایز است پس نه نظیرش هم جایز است. صرف نظیر بودن باعث نشه که تو جواز رو از این یکی به اون یکی منتقل کنی، هر یک رو جدا باید بحث کنی. اما در شورت در گفتن در شورت این نیست، میگه اگر این جایزه نظیرش هم جایزه. این یه مورد. و ذالکه مثل قول هم، یعنی اون موردی که اگر شهرت توش آمد قبوله، به واقعیت کار نداریم، مثل این ستاست. یک، لو جاز کذا لجاز کذا، اگر این جایزه اون یکی هم جایزه، به شرطی که اون یکی نظیر اولی باشه. خودش هم میگه اذا کان نظیرن له، زمیر رو دقت میدنه اینکه زمیر کانه اول میگه به زمیر کانه برمیگرده به کذای اول، زمیر لهو برمیگرده به کذای دوم. بعد عکسش هم میتونید بکنید. اگه این دوتا کذا یکیش نظیر دیگری باشد، در شهرت و در مشهور این قضیه درسته که لو جزا کذا لو جزا کذا، اگر این جایزه است پس نظیرش هم جایزه. من دارم تحت لفظی معنا نمی کنم، من آزاد میکنه. اگر این شی جایز باشد لجاز نظیرش. فعین هازا این مقدمه است، هازا این مقدمه واجب نیست فی نفس الامر، امر واجبی نیست، واجب قبول نیست فی نفس الامر، بلکه شهرت بهش اعتماد داریم. زیرا که در نفس الامر، فعین این در نفس الامر لیسه ازا جازش فیشه این حکمون جاز فی نظیرهی نظیرو، اگر در شیء حکمی ثابت شد نمیتونیم بگیم جایز است در نظیر اون شیء نظیر این حکم. در زمین را دقت کنید، اگر در شیء حکمی ثابت شد نمیتونیم بگیم در نظیر اون شیء هم همون حکم ثابته. یعنی ممکنه نفس الامر اینطور میگه، ممکنه در نظیر یه مانعی وجود داشته باشه، یه خصوصیتی وجود داشته باشه که اجازه ورود حکم نده. صرف نظیر بودن کافی نیست که شما جواز از اونجا به اینجا منتقل کنید. این مقدمه اول بود که در این مقدمه اول دقت کنید، مشهور موافقت داره، علم و برهان موافقت نداره. حالا مطلب دوم، مثال دوم اینطور میگه، دوتایی با هم بحث میکنه، بعد متکلم به مخاطب میگه اگر این حرف تو مرا ملزم کند تو را هم ملزم خواهد کرد. این حرفی که تو به من زدی منو ملزم کنه و وادار به قبول کنه، تو را هم ملزم میکنه و وادار قبول میکنه. دقت کنید، اینم عرف قبول نداره، نه اینو نفس الامر قبول نداره، علم قبول نداره. علم نمیگه اگر تو ملزم شدی به این حرف، مخاطب تو هم که نظیر حرف تو رو میزنه ملزم به این حرفه، اگه تو ملزم شدی به این حکم، اون مخاطب تو هم که نظیر این حرف رو میزنه ملزم به اینه. این علم نمیگه. تازه ما اینطوری استفاده میکنیم، دقت کنید در این مثال ها اینطور استفاده میکنیم، به مخاطب هم میگیم اگه این گفته تو و حکمی که تو گفتی منو ملزم کنه، خودت هم ملزم میکنه. بعد به اینم اکتفا نمیکنیم، به دنبالش میگیم پس یا باید، پس هر دومون باید دست برداریم از گفتمون، یا هر دومون باید ما مشارکت کنیم در گفتمون. یعنی هم میگیم اگه تو اگه من ملزم شدم تو هم ملزمی، هم بیان میکنیم که حالا که ملزمی باید بالاخره از خودت دست برداریم. ایشون میگه در نصران هیچ کدوم پذیرفتنی نیست که اگه تو ملزمی، اگه من ملزمم تو هم ملزمی، این یکی پذیرفته نیست. و این که پس منم باید دست بردارم تا هم باید دست برداری، این هیچ کنم پذیرفته نیست. برهان میگه تو هر کدام از این دو طرف دقت کن، ببین الزام داره، وجوب پذیرش داره یا نداره. نگو چون این الزام داره اونم الزام داره، چون این وجوب رد یا پذیرش داره اونم وجوب رد یا پذیرش داره، اینطوری نگو. در هر کدام مستقل بس کن. ولی شهرت این کار نمی کنه. شهرت میگه که اگر من متکلم ملزم شدم، مخاطب منم که نظیر این میگه ملزمه. بعد نتاز شهرت ادامه میده، میگه پس تو هم باید دست برداری، اونم باید دست برداری، یا هر دوتون اعتراف کنید. دقت میکنید در هر دو مطلب علم مخالفت میکنه ولی شهرت مخالفت میکنه. در جدل اینجور مقدمات مشهوره یا مسلمه کافیست، ولی در برهان مقدمات نفس الانبیاء لازمه و اینجور مقدمات کافی نیست. و کذالک قولشون که میگن این لزمنی هازا فقط یلزم شیزن فا این هازا غیر واجبه، هازا این چنین قولی واجب القبول نیست، واجب القبول نفس الانبیاء نیست، ولی چون مشهوره میتونه مقدمه جدل قرار بشه. ولا کتاب ما لم داره، نسخاتی لا داره، لا بهتره. این مطلب دوم میخواد بگه حالا که حالا من ملزم شدم تو هم ملزم شدی، عرف میگه چه وظیفت اینه که دست برداری، که من خیلی ملزم شدی پس دست از حرف بردار. اینو مشهور قبول داره، عرفی نمیشه. اما استدلال میگه نه، برو بحث کن ببین این الزامو میتونی حلش کنی، نمیتونی. اگه حل کردی دست از حکمت بر ندار، اگه نتونستی حل کنی گرفتار شی رو دست از حکمت بر ندار. ولی شهرت اینطور نمیگه، شهرت میگه که دست از حکمت بر دار. ولا ازا لزم لزم الاخر کما یلزم الاول، و چنین نیست که اگر آخر یعنی متکلم ملزم شد چنانچه مخاطب ملزم شده، یا برعکس بگید مخاطب ملزم شد چنانچه متکلم ملزم شده، لازم نیست ان یت شرک حکم الاول. مثلا
لمه
نمیشه کنم، نه لمه خوب نیست، معنی نمیشه برد، من لمه هم خونده، لمه هم خوب نیست، فقط لا خوبه. این نسخه هم داریم دیگه، نسخه لاست. ولا ازا لزمه حکم چنین نیست که اگر این مطلب لازم شد آخر این مجیب رو، کما یلزم الاول چنانچه لازم شد سائل رو، لازم نیست ان یترک حکم اول، اولی که سائله لازم نیست نکنه، بلکه باید در حرف سائل جدا دقت کنیم ببینیم لازم و ترکه نه. صرف این که مثلا بر مجیب لازم و ترکه دلیل نمیشه که سائل هم لازم و ترکه، این مال نفس الامره. ولی مشهور اینطور میگه، میگه وقتی مجیب لازمه تک کنه سایران لازمه تک کنه. اینم دوتا مثال بود. مثال سوم این دیگه روشن، توضیح خیلی نمیخواد، به اندازه کافیه. میگه لمه قلت کذا فی کذا، این مطلب رو در این باب چرا گفتی؟ کذا اول مطلب گرفتن، کذا دوم باب گرفتن، این مطلب در این باب چرا گفتی؟ خوب بود به جای این مطلب مطلب دیگر میگفتی تو این باب، یعنی به جای کذای اول یک کذای دیگر پیشنهاد میکنه، کذای دوم که فی کذاست که اون عوض نمیشه کنه. میگه در این باب تو اینجوری گفتی، خوب بود در این باب اینجوری میگفتی. میخواد چیکار کنه؟ چه قرازی داره این حرف میزنه؟ فرازش اینه که میخواد بگه اون کذایی که تو گفتی تردش کن، رهاش کن، بیا کذای جدید رو انتخاب کن، اونی که من میگم انتخاب کن. خب یعنی تو حرفت باطل بوده، کذای تو باطل بوده، کذای من حقه. آیا با این حرف در نفس الامر ثابت میشه که کذایی که متکلم گفته باطل بوده؟ یا نفس الامر میگه برو جستجو کن ببین که حرفش باطل بوده یا صحیح؟ صرف این که حالا اون آقا گفته اگر به جای این مطلب در این باب مطلب منو میگفتی این کافی نیست، باید جستجو کنی ببینی که واقعا حرف این پیشنهاد کننده حقه یا حق نیست. و کذالک قولهم که میگوین لما قلت کذا فی کذا و لم تقل کذا، این فی کذا رو نمیگه، اون کذایی که بعد قلت آمده اون رو داره اشکال میکنه، میگه در این باب چرا کذا گفتی، میخواستی کذا بگی، یعنی این دومی رو بگی. و هو فی تردی، عبارت توجه کنید، و هو یعنی گوینده، فی ترد اون کذای اوله، زمین تردیب هم میگه به کذای اول، سه تا کذا ذکر کردیم دیگه، الان تو همین لما قلت کذا فی کذا و لم تقل کذا سه تا کذا آمد، زمین تردیب هم میگه به کذای اول. و هوه این این گوینده در صدر اینی که ترد کنه اون کذای اولو، میگه چرا کذای اولو گفتی، این کذای سوم میگفتی. فین نهو در نفس الان اینطوره، لیسه ازا لم یقل زالک، زالک اشاره داره به کذای سوم، این حتما علامه بتوریده. فین نهو شعنی نست ازا لم یقل زالک، وقتی گفته نشود سومی، لیس وجب ان یکون هازا باطلا، هازا برمیگرده به کذای اول، واجب نمیشه که کذای اول باطل بشه، چون کذای سوم نگفته پس کذای اول باطل بشه، نه کذای اول اقتضا میکنه که بریم دربارش بحث کنیم، نفس الامر میگه برو دربارش بحث کن ببین درست غلطه، درست بود قبولش کن، غلط بود تردش کن. صرف این گفته تو رو وادار نکند که کذای اول ترک کنی، در حالی که در شهرت اینطوره، صرف همین گفته راه رو برای من باز میکنه که از اول ترک کنه. این هم تموم شد. مثال سوم میزنه، مثال چهارم میزنه، من گفتم سه تا مثال، هم مثال چهارم هم عیبی نداره، اشاره میکنیم. من سائل حجتی اقامه میکنم، مجیب یه حجتی دیگه بر خواسته خودش اقامه میکنه، نمیاد حجت منو باطل کنه. اگه حجت منو باطل میشد من موظف بودم حجت منو باطل بدونم، ولی اون نمیاد حجت منو باطل کنه، اصلا به مدعی من کار نداره، من بر مدعی خودم دلیل آوردم، اونم بر مدعی خودش دلیل آورد، که این دو تا دلیل در عرض همن مناقضه هم نیستن، هیچ کدوم دیگری نقض نمیکنه، ولی در عرض همن با هم معارضه میکنه، اون من بر مدعی خودم دلیل آوردم، اونم بر مدعی خودش دلیل آورد. صرف حجت اخرى، این حجتی که موجب آورده حجت منو باطل نمی کنه، ولی در مشهور اینطور میگن، در مشهور حجت باطل شد، نفس الان نمیگه حجت باطل شد، تا نقضی بر حجت من وارد نکنه حجت منو باطل نمی دونن. اما در مشهور گفته میشه خب این یه حجت آورد بر علیه تو، حجت باطل شد. و کذالک المعارض للحجت به حجت اخرى، اون مجیبی که معارضه میکند حجت سائل را با حجت دیگری که خود این مجیب میآورد، اونم همینه، لیس فی ذلک خروج عن عهدة الحجة التي اوردت، از جانب مجیب این چنین نیست که بر مجیب خروج از عهده حجت سائل پیش بیاد، یعنی مجیب نمیتونه بگه من برای حجت آوردم پس حجت تو باطل شد، باید مجیب از نظر علمی و نفس الامری بره حجت سائل باطل کنه، صرف این که من حجت آوردم و حجت تو باطل شد کافی نیست، بله اگه تو نقض میکردی حجت منو حجت ما باطل میشد. تو که حجت من نقص نکردی، توی حجت آوردی، با حجت تو حجت من باطل نشد. لیس فی ذلک، یعنی معارضه‌ای که مجیب آورده، خروج مجیب، دقت می‌کنید عبارت چی رو معنا می‌کنه؟ لیس فی ذلک، در این معارضه‌ای که مجیب آورده، خروج مجیب از وظیفه، از عهده حجتی که او ردت از جانب سائل پیش نمیاد. خروج مجیب از اون حجت سائل پیش نمیاد. حجت سائل باید جدا بره باطلش کنه تا بگیم از عهده حجت مجیب حجت سائل بر اومد. حجت سائل باید جدا بانه باطل بشه. صرف این که مجیب حجت آورده، حجت مجیب باطل نمی کنه. ولی در عرف اینطوره، وقتی حجتی رو مجیب بیاره میگن حجت سائل باطل شد. لکن هازا، یعنی حجت اخرى که حجت مجیبه، ازش تهرت سارت طرق جدلیه، طریق جدلی میشه، بهش اعتماد میشه، بهش اعتماد میشه، چون مشهور شده و وقتی مشهور بشه دیگه جدل میتونه ازش استفاده کنه. و امکان غیر ضروری، ولو ضروری القبول نیست، ضروری یعنی حتمی، لزوم، لزوم قبول نداره، ضرورت قبول به وجوب قبول نداره، ولی همین که مشهور شده جدل بهش اعتماد میکنه. تا اینجا چهار تا مثال زدیم که در این چهار تا مثال شهرت کافیه. اگر ما بخوام مجادله کنیم و شهرت کافی نیست، بلکه نفس الان باید اثبات و رد کند، اگر بخوام برهان بیاریم و علمی بحث کنیم، تموم شد. بعد ایشون بیانمون این بود دیگه، این سه تا چهار تا مثال همجوری آوردیم که مطلب که می‌خواستیم بیان کنیم. حالا برمیگردیم به اصل مطلب. مطلب ما این بود، وقتی سائل موارد جزئی رو استقرار می‌کرد، مستقرات به دست می‌آمدند، بعد از این مستقرات یکم کلی استفاده می‌کرد. وقتی حکم کلی استفاده می‌کرد، این حکم کلی رو عرضه می‌کرد بر مجیب. مجیب اگر ایرادی داشت بر این حکم کلی وارد میشد و این حکم کلی نقض میشد. اگر هم ایراد نداشت قبول میشد. این بحث ما بود. حالا ایشون میفهمد که استقرا موجبی دارد. موجب هم قاعده کلیه. وقتی شما تفاوض کردید فرس فک پایینشو میجنبونه، انسان هم این کار میکنه، اون حیوان دیگه هم این کار میکنه، این ایجاب میکند که حکم کلی صادر کنید یک کل حیوان یا هر یک فک کل اصفر. این میشه موجبه استقرار، قاعده کلی میشه موجبه استقرار. این موجبه استقرار به درد جدل میخوره، ولی در برهان شاید ازش استفاده نکنید، چون برخواه زنیه، اما به درد جدل میخوره. جدل کافیست که مشهور یا مسلمی رو به دستش بدی، جدل ادامه پیدا میکنه. بل استقراء اول الجمیع به ان یرجع الی موجبی و فی حکم الجدل. استقراء اول الجمیع به ان یرجع الی موجبی، اولای در جمیع احتمالات اینی که به موجبش ارجاع بشه، موجبش یعنی قاعده کلی، فی حکم الجدل. این چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه که همونطور که شهرت به شما اجازه میدهد، همونطور که شهرت، من این عبارت خوب معنا نکردم، اون معنی که الان گفتم از ذهنتون خارج کنید، الان میخوام معنای خوب بکنم. شهرت اجازه میدهد که شما مقدمه ای رو در جدل داخل کنید و روی مقدمه اعتماد کنید و بحث کنید. میفهمد استقرا مثل شهرت این کار رو انجام میده. در تمام این چهار موردیش گفتیم، در تمام این چهار موردیش گفتیم، اگر شهرت می آمد این چهار مورد رو مجاز می کرد که در جدل مورد استفاده واقع بشند. حالا استقرا به جای شهرت آمده. ایشون میگه استقرا در تمام این موارد باعث میشه که موجب استقرا در حکم جدل باشه، یعنی استقرا بتونه رو این امر جدلی تکیه کنه. برهان تکیه نمی کنه ولی جدل تکیه می کنه. پس استقرا جانشین شهرت هم میتونه بشه. استقرایی که سائل عرضه می کنه بر مجیب، ول استقرا اول الجمیع در تمامی
بله؟ وجه اولویت چرا حکم مستنبطه از راه استقرا اولویت داره در جدل استفاده بشه نسبت به مقدمات مشهوره؟
خب ببینید مشهور عرف معمولی قبول کرده، مسلم رو اون سائل مجیب قبول کرده، استقرا از همین قوی تر میشه. استقرا نمونه ظاهر و مورد توجه رو نشون میده ولو زنیه، بنابراین اولا میشه دیگه. استقرا اول الجمیع است به این که به موجبش مراجعه شود فی حکم الجدل. یعنی اگه بخوای حکم جدل بکنی، میخوای طریق جدل رو طی کنی، استقرا از همینا بهتر هست که تو به استقرا اعتماد کنی و جدل تو با همین موجب استقرا ادامه بدی.
استقرا توش صورت هم هست. مشهورات مربوط به ماده میشه، استقرا مربوط به صورت هم میشه، شاید این هم بشه.
ولی حکمی که ما میکنیم از استقرا دست میاریم، ولی اسمش هرچی میشه، ماده میشه به صورت. اون حکم از شهرت قوی تره، از شهرت قوی تره. حالا در حد شهرت هم که باشه کافیه، ولی شون میگه استقرا اول الجمعی است به این که موجب استقرا که همون قاعده کلیه در حکم جدل وارد شود و مجادله رو انجام بشه. خب تا اینجا روشن شد. پس استقرا میتواند وسیله باشد برای جدلی، برای سائلی که مجادله میخواد بکنه. تا اینجا این مطلب اثبات شد. حالا مجیب میاد اینطوری میگه، میگه مواردی که تو استقرا کردی و حکم در اون موارد به دست آوردی تمام درسته، همونطوری گفتی درست گفتی، اما در غیر موارد استقرا حکم تو درست نیست. در غیر موارد استقرا حکم درست نیست. آیا قول مجیب اینجا قابل شنیدنه یا نه؟ ببینید سائل استقرا کرده، موارد استقرا را بر مجیب عرضه کرده، بعد یک حکم کلی هم برای این موارد استقرا مترتب کرده. مجیب میاد میگه حکم برای این مواردی که استقرا کردی بار کردی درست کردی، موارد دیگری که تو استقرا نکردی هست که حکمت اون موارد نمیاد. آیا مجیب میتونی چین دفاعی از خوش بکنی؟ میفهمد نه. مجیب حق این کار نداری، مگر از اول اعلام کرده باشه، یه جوری اشاره کرده باشه به نقضش، به نقضی که میخواست بکنه از اول ادعا کرده باشه. بعد سائل وقتی استقرا میکنه، استقرا نمیتونه بر علیه مجیب به کار ببره، چون مجیب در اولش، در همون اول نقضی وارد کرده. لذا استقرا بر علیه تموم نمیشه. اگه نتونیست نقض کنه، استقرا آمد و بر علیه مجیب تموم شد، و مجیب از خودش خواست دفاع کنه و این استعاره رو رد کنه، به این طریق دفاع کرد که موارد که تو استعاره کردی حکم به دست آوردی درست کردی، ولی موارد دیگه است که تو نرفتی استعاره کنی، در اون موارد دیگه حکم تخلف میکنه. آیا میتونه به این طریق استقلال اون سائل رفع کنه یا میتونه خودشو از گرفتاری این استقلال نجات بده؟ میفهمد نه، مگه از اول اعلام کرده باشه که استقلال تو ناقصه، یه جوری اعلام کرده باشه، یعنی مثال میزنه معلوم میشه، اونجا استقلال سائل بر علیه موجب تموم نمیشه، وارد نمیشه بر علیه موجب. مثلا توجه کنید، مثلا میاد میگه که عدد زوج عدد اول نیست، عدد اول عدد که فقط بر خوش قسمت میشه و یک و هیچ عدد دیگه نمیتونه قسمت میشه، میشونی عدد اول. مثلا سه بر یک قسمت میشه و سه قسمت میشه. مثلا سی و یک، سه و یک بر خودش قسمت میشه، بر یک هم قسمت میشه و عددی قسمت نمیشه. زوج ها همه بر تقسیم میشن، هم بر یک، هم بر خودشون، هم بر مثلا فرض کنید دو. هشت عدد اول نیست، چرا؟ چون هم بر هشت تقسیم میشه، هم بر یک تقسیم میشه، هم بر دو و چهار تقسیم میشه، عدد اول نیست. زوج ها همه شون این چنینن که عدد اول توشون نیست. بعد جستجو میکنه سائل، زوجا رو میاره 16 8، نمیدونم 20، اینا رو همه رو میاره، میگه اینا تقسیم میشن، از اول نیستند. بعد موجب بهش میگه که اینا یک زوجایی که تو آوردی برای همه افتاد، یه زوجه دیگه وجود داره که میتونه اول باشه. خب آیا با این ادعا میتونه قول سائل رد کنه؟ نه، استقرای سائل بالاخره دست موجی بسته، موجی با این ادعا نمیتونه دست خودشو باز کنه، مگه از اول اینطور بگه، از اول به موجی بگه عددهای زوج غیر از دو عدد اول نیستند، همون اول دو رو استثنا کنه، دو جز بر یک و خودش قابل قسمت نیست، پس دو رو میتونه از اول حساب کنه. از اول نقض بر استقرا وارد میکنه، اینجا استقرایی که سائل میکنه بر علیه موجب تموم نمیشه، موجب رو وادار نمیکنه، چون از اول یه مورد مشکوک رو آورده. دو مورد مشکوکه، آیا از اول هست نیست اختلافی، مورد مشکوکه. این از اول موجب، از اول دو رو که عدد مشکوکی میاره و باعث میشه که استقرای موجب، استقرای سائل نتواند دست موجب رو ببنده. ولی اگر این دو رو نیاورد، از اول استثنا کرد، مورد مشکوک میره تو اون مواردی که رسیدگی میشه و ثابت میشه که زوج حتی اگه دو هم باشه عدد اول نیست، اون وقت موجب نمیتونه دفاع کنه از خودش. پس روشن شد اونجا که استقرا حاصل شد بر علیه موجب، موجب حق دفاع ندارد مگر ناقض بیاره، مورد مشکوک رو نمیتونه به عنوان ناقض بیاره مگر اینکه مورد مشکوک رو از اول تو استقرا داخل کرده باشه، در اون صورت میتونه از این مورد مشکوک استفاده کنه. روشن شد چی هست کرده؟
دلیلش
بله؟
که اولش اگه بگه و آخرش
این الزام وقتی وارد شد و مجیب رو ملزم کرد، مجیب بعد الزام از عهده الزام بر بیاد، ولی اگر از اول مشروح رو برد از استقلال بیرونش کرد، کاری کرد که از استقلال بیرون بشه، استقلالی که حاصل میشه در غیر مشروحه. اصلا فرض کنید اختلافشون در دوه، اختلافشون در دوه، این یکی میگه دو عدد اوله، اون یکی میگه نه هیچ زوجی عدد اول نیست، پس تو هم که زوجی عدد اول نیست. اینجوری وارد میشن، از اول مجیب در دو قضیه تموم میکنه. سائل دیگه نمیتونه بیاد بگه در همه موارد من جستجو کردم و نتیجه گرفتم که عدد زوج اول نیست، چون مشکوک از اول نتونست استقرار کنه. ولی اگه استقرار کرد و مجیب صداش در نیمت، بعدا مورد مشکوک نمیتونه از این استقرار به دست بیاره یا رد کنه. پس استقرار که بر علیه مجیب تموم میشه وقتی که استقرار حاصل بشه و از قبل ادعایی از مجیب نیمده باشه که در اون ادعا مشکوک رو بیرون کنه. ولی اگر یه عدد زوجی پیدا شد که مشکوک نبود، یه عدد اول بود مثال میزنم، نه دیگه نقض میکنه، کلام سائل نقض میشه چه اول بیاد چه آخر بیاد. اما در مشکوک اگر اول آورد، استقرا سائل رو ضعیف میکنه. اگر اول نبود، استقرا سائل کامل میشه و ملزم میکنه مجیب رو. و لیس للمجیب الجدلی ان یقول، نمیتونه به سائل بگه ان الحکم فی ما استقریته هو ما قلته، در مواردی که استقرا کردی حکم همونی که گفتی، لکن حکم فی غیر اون موارد استقرایی، ضمیر غیرها برمیگرده به ما یا ما استقریته. ما یا ما استقریته از نظر لفظ، از نظر لفظ مفرد مذکره، لذا زمین باید مذکر بیاد. ولی ما استقریته از نظر معنا یعنی مستقریات، مستقریات مؤنثه، لذا زمین غیرها رو ایشون مؤنث آورده به طور مستقریات، یعنی به طور معنای ما. لکن حکم در غیر مستقریات لیسه حکم اون مستقریات، زمین حکم هم بگیر مستقریات، حکم در غیر مستقریات این همون حکم در مستقریات نیست. تو در مستقریات حکم کردی، حکم درسته، اما در غیر مستقریات حکم تو نمیاد، حکم تو مخصوص به خودم مستقریاته. مجیب حق نداره اینطوری دفاع کنه الا ان یکون این مجیب مدعی فی اول الامر، که اون واحد مختلفون فی به تنهایی مخالف است با مستقریات. ببینید من دنباله کلام ببینید سینا یه چیزه اضافه میکنم که کلام واضح بشه، اضافه تو ذهنتون باشه. الا ان یکون اون مجیب مدعی فی اول الامر، یعنی در همون اولی که استقرار میخواد سوال ارائه بده، ادعا کنه که اون واحد مختلفون فی به تنهایی، یعنی اثنین در مثال ما، هوال مخالف با مستقریات، از اول اعلام بکنه. وقتی اعلام شد استقرار سستی میشه، برای مجیب نمیتونه تموم بشه. و یکون هازا قولا سبق منه فی الدعوا، هازا یعنی اینکه مختلفون فیه مخالف با مستقریات، دو مخالف است با بقیه، قولی است که سبق منه، یعنی سبق من المجیب فی الدعوا، فلا یکون الاستقرا عاملا علیه، پس استقرایی که سائل انجام داده عامل و کارگر علیه بر مجیب نیست، بر مجیب کار نمی کنه. حالا من یه مثالی بزنم بسید فرق داره با اینجا، ولی با فرنش بد نیست. یعنی اگر درست نیست مثال من، مثال اعتباریه، اگر مجیب اجازه بده که سائل حرفی بزنه کنو علم اجمالی منعقد میشه و مجیب موظف در علم اجمالی احتیاط کنه. اما اگه از اول یه طرف علم اجمالی رو خارج کرد، استقرا که حاصل میشه به صورت شبه بدویه ظاهر میشه و این شبه بدویه مجیب رو ملزم به چیزی نمی کنه. این یه مثالی بود، تفاوت داره با بحث ما، ولی شاید یه ذره بتونه مطلب رو افاده کنه. فلا یکون الاستقرا عاملا علیه، یعنی علی المجیب، عامل کارگر، کارگر بر مجیب نیست، اثر بر مجیب نمیذاره. کما یکون مثال میزنه، کما یکون مجیب، ضمیر رو دقت کنید، قد ادعا که مسلم است که هر عدد زوجی فانه ليس باول، این عدد زوج اول نیست الا الاسنانیت، ببینید از اول تو ادعا اسنانیت رو میاره. وقتی مورد اختلاف که اسنانیت تو مدعا میاد، دیگه سائل نمیتونه این دو رو به عنوان ناقص ذکر کنه. سائل نمیتونه مجیب ادعا کرده، من از خارج ادعای سائل رو گفتم، ایشون ادعای مجیب داره میگه، فرقی نمی کنه. اون سائل اونجور بود مجیب ادعا میکرد، حالا مجیب اول ادعا کرده که غیر از دو عدد زوج اول نیست. خب حالا سائل بیاد عدد زوج 16 است، 18 است، 20 است، اینا رو مطرح کنه، هیچ علیه موجب تموم نمیشه. موجب میگه من گفتم غیر از تو عدد اول نیست، بقیه خودم قبول دارم که عدد اول نیست. تعالیمیه به سوال میگه، تعالیمیه این را یکی بررسی میکنه که عدد اول نیستن که بر علیه من نیست. کما یکون این موجب قد ادعا اول بحث که من المسلم این است که کل عدد زوجین فانه ليس باول، کل عدد زوجون نخونی، زوجون خبر نیست، زوجین صفت عدده، هر عدد زوجی فانه خبره، فانه ليس باول، عدد اول نیست الا اسنانیت که زوج است عدد اول هست. فان قال هذا، فان قال مجیب هذا یعنی الا اسنانیت رو، تخلص عن عهدت الاستقرا، از عهده استقرا خلاص میشه، فلا ینفع السائل ما یورد من الاستقرا، آنچه که سائل ذکر میکنه از استقرا معهوی یا با مجیب، دیگه نفعی برای سائل نداره و ضرری به مجیب نمیرسونه. چرا؟ چون از اول اون مورد اختلاف رو بیرونش کرد. وقتی از اول مورد اختلاف بیرون شد، سائل نمیتونه مورد اختلاف رو به عنوان یکی از مستقرات بر مجیب عرضه کنه. بقیه هم که استقرار کنه که عدد اول نیستن، پس مجیب خیالش راحت از استقرار. این تموم شد، این بسته تموم شد. بحث دوم اینه که آیا بعد از اینکه سائل استقرار کرد و حکم کلی به صادر کرد، می تواند مجیب مناقضه کند؟ تا اینجا درسته؟ حکم کلی وقتی صادر میشه از جانب سائل، مجیب میتونه مناقضه کنه. حالا مجیب رفته یک جایی رو پیدا کرده که اون جامع بین متشابهات صادقه، یه شعی دیگه هم به اشتراک لفظی صادقه، مثلا توجه بید، مثلا اینطوری میگه همه حیوان ها حساسند، چرا دست دادن به تن این حیوان عکس العمل نشون داد، مثلا میشه حساس، به اون حیوان دیگه دست دادن اون عکس العمل نشون داد، پس حساس، سومی چهارمی همین از بعد میگه کل حیوان حساس. تا اینجا روشنه دیگه، استقرار کرد و نتیجه کلی هم گرفت، این مقدمه کلی رو از استقرارش به دست آورد. بعد مجیب میگرده یه چیزی پیدا میکنه که به اشتراک لفظی حیوانه، نه واقعا حیوان باشه، اون ناقض قرار میده. آیا میشه نه؟ مجیب صورت حیوان را که روی دیوار کشیده شده، عکس اسب که روی دیوار کشیده شده، این حیوان دیگه، خب ما بهش میگیم حیوان، اما اطلاق حیوان بر این عکس با اطلاق حیوان بر اون موجود خارجی فرق میکنه، به اشتراک لفظیه. این حالا حیوانی که به اشتراک لفظی حیوان پیدا کرده میگه این حساس نیست، اینو ناقض قرار میده. آیا این ناقض میشه یا نمیشه؟ پس ناقض بخواد با اشتراک لفظی داخل باشه تحت اون جامعی که مستقری استقرار کرده، این ناقض ناقض نیست. ناقض باید مندرج باشد تحت همون جامعی که مستقری استقرارشون کرده و موضوع برای مقدمه کلیه خودش قرار داده. اگر به اشتراک لفظی بخواد داخل در اون موضوع بشه کافی نیست، باید واقعا داخل بشه. مثال روشن شد انشالله. ولی مناقضهی که به اشتراکی اسم است مناقضه ردیه، مناقضه بیارزشیه. مثل این که مناقضه کند مجیب استقراء مستقری را، که مستقری در این فرزمان سائله، سائل استقراء کرده شده مستقری، سائله استقراء کرده و فهمیده کل حیوان حساس، حالا مجیب میخواد بیاد بر این کل حیوان حساس که استقراء مستقری است مناقضه کند. مثل مناقضه مجیب استقراء مستقری را تا لیوبینه، این لیوبینه مال مستقری ها، به مجیب کارش نداشت روشید، مستقری استقراء کرده تا همین مستقری بیان کند که کل حیوان حساس، مناقضه کند مجیب به اندل مصبر حیوانون دلیسه به حساس. این به اندل مصبر متعلق به مناقضه است، متعلق به استقرار نگیرید. مناقضه کند مجیب استقرار مستقری را که مستقری میخواسته بیان کند کل حیوان حساس را، مناقضه کند مجیب به اندل مصبر، یعنی عکس مصبر، یعنی عکس ما بهش میگه عکس، ایشون گفت مصبر حیوانون، حیوان شما به این اسب اشاره میکنه، یه اسبه اما ولی چه به حساسی. این چون مناقضه ایشون میگه ردیه، پیداست ردیه دیگه، اصلا مناقضه نیست. بعد یه مطلب دیگر رو ابن سینا ازش میکنه، گاهی اشتراک اشتراک لفظیه، یعنی یه لفظ و دو مطلب اطلاق میشه، لفظ مشترکه، این دوتا معنا با هم تفاوت دارند. اشتراک پس اشتراک لفظیه، اما مشهور این اشتراک رو معنوی میبینه، منقلب میشه اشتراک معنوی. اینجا در جدل ما میتونیم حکم اشتراک معنوی بهش بدیم، چون مشهور اشتراک معنوی دیگه. اشتراک در حقیقت اشتراک لفظیه، فی نفس الامر و در علم اشتراک اشتراک لفظیه، ولی مشهور اینجا اشتراک اشتراک معنوی دیده. وقتی اشتراک اشتراک معنوی میشه، ما هم جدلی هستیم به مشهور اکتفا میکنیم و اشتراک اشتراک معنوی میگیریم. و ربما اتفق اشتراک هم فی الاسم، گاهی اشتراک در اسم هست شده، این اشتراک لفظی، اما فخب یه این اشتراک در لفظ، فسار این اشتراک در مشهور اشتراک فی المعنا، به جای اینکه اشتراک لفظی باشه که حقیقتا اشتراک لفظی است، در مشهور اشتراک در معنا گرفتنش، مشهور توجه به اشتراک لفظی نکرده، مخفی شده اشتراک لفظی داشت. فهین ازن یتفق و یربش فی مثلی، مثل حاضر مناقصه اتفاق می افتد، ترویج می شود در مثل چنین جایی، مثل حاصل مناقضه، یعنی مناقضه به مشترک لفظی که ما گفتیم ردیه ها، مناقضه که ما گفتیم ردی، در اینجا دیگه از رداعت در میاد، چون مشهور پذیرفتش دیگه. مثلا فرض کنید مجسم حیوانه، نه مصبره، مجسم حیوانه، حالا بعضی ها داستان نقل میکنن، میگن که مجسمی برای اسب امام حسین ساختن بعضی ها، اسمش گوشتن زلجناح. بعد این مجسمه رو مثلا کسان اومدن شکوندن، اینا شروع کردن گره کردن که زلجناح رو مثلا کشتید. خب این بین این جمع مشهور شده که این مصبر، این مجسمه در واقع حیوان واقعیه، لفظ حیوان رو که بر حیوان واقعی و برای مجسم به اشتراک لفظی اطلاق می شده، این گروه بر اون حیوان واقعی و بر این حیوان ظاهری اشراک معنوی اطلاق شدن. و در چنین جایی اگر این مجسمه رو ما ناقض قرار بدیم پذیرفته میشه، در جدل پذیرفته میشه. و رو با متفق اشتراک فعل اسم گاهی اشتراک در اسم اتفاق میفته، اما فخفی اشتراک در اسم فساره در مشهور اشتراک فعل معنا فعینه زن، یعنی در این هنگامی که مشهور اشتراک معنا بیده یتفق و یا وجه در مثل این جای یتفق مثل این مناقضه، مناقضه که ما ردی حساب شدیم یا از رضا در میاد در باب جدل در میاد، ولی در باب بران که این مناقضه به جا نیست. و کذالک من نسخه رو نمیدونم ببینم فل زالک بود خوب بود کذالک داری ببینم میتونم نسخه رو ببینم.
اشتراک معنوی هم نمیش
میکنه بازم ردیه
چی
هم میدید؟
میگم
اون عبارت میخواد این
بگه اون حالتی که مشهور اشتراک معنوی برداشت
میکنه
تو این حالت هم ردیه؟
نه میگه
اتفق
مثل
آزاد
مناقصه اتفاق میفته و ترویج هم میشه.
خب ترویج میشه در مثلش، یعنی شیوع داره.
خب همین شیوع داره کافیه دیگه. ترویج بشه شهرت پیدا میکنه و شهرت پیدا که تو جدل به کار میاد. لیلا قبلش گفت این مناقضه ردیه، حالا دوباره با رو با متفق بازم بگه مناقضه ردیه. حتی رو با متفق مهم نظر جدیه بشه. نه این برق نسخه خطیفش هم نیست، نیوردنش. حالا بله زالک من نکنیم خود بهتره. ایشون میگه که چون اشتراک ها در اینجا همونطور که توجه شده برخه احتمال داره که انسان رو یعنی موجب و سائل رو به خطا اندازه، خوبه که ما طبق قواعدی که قبلا اعلام کردیم به تفصیل مشترکات توجه کنیم. تفصیل این جدا کردن، جدا کردن یعنی معانی مشترکات جدا کنیم بفهمیم که این لحظ بر کدام معنا اطلاق میشه و کدام معنا اطلاق نمیشه، مشترکات بشناسیم که یه وقتی در نفس گرفتار نشیم. حالا با کذالک رو میگه، نمیگه با لذالک، کذالک اینم واجبه که ما مشترکات رو بشناسیم یه وقتی فریب نخوریم. کذالکی هم بقی که یتمه هر سائل یا حتی مجیب هم ماهر شود در لحاظ وسائلی که عطا شدند در جدا ساختن معانی اسم مشترک، واجب است که ماهر شود فیرج الیها، رجوع کند این سائل یا مجیب الیها به اون آلات و از طریق اون آلات مشترک شناس شود که نظر نقضی که به اشتراک لفظی میخواد وارد بشه واردش کنه. وقتی مشترک ها لفظی رو بشنسه موجب دیگه نمیتونه نقضی که مربوط به اشتراک لفظی وارد کنه، که اون بلا فاصله میگه اشتراک لفظی. حالا در مثالی که مثلا نمیزد اشتراک لفظی روشن بود، یه جا اشتراک لفظی مخفی میشه، اونجا که مخفی میشه موجب ممکنه نقض کنه، سوال باید بفهمه که این داره به وسیله اشتراک لفظی نقض میکنه، چرا نقضش رو بگیره.
حالت معتاد
بساری که ما در جای خودش گفتیم، حالا هر جا گفتیم. اولا در باب جدل، در باب سفسطه که فن بعدیه بحث جدا شدن مشترکات قشن توضیح میده، ثانیا در همین جا در وضع مبازم بحث مشترکات مطرح کرد، یه راهنمایی داشت حالا معتاد چی میگه؟ به اعتبار این نمیخواد بگه قبلا معتاد شده، قبلا عطا شده، حتی اگه بعدا هم عطا بشه، آلاتی که عطا شدند یعنی هستند، آلاتی که موجودند. حالا چه ما در سبسطه که فن بعدی ذکرش میکنیم، چه در موازه همین جلد ذکرشون کردیم، آلاتی که هستند از اون آلات استفاده کنیم. خب مطلب بعدی داریم، نمیدونم واردش بشم یا نه، که آیا نقض‌هایی که وارد میشند و تخصیص میزنند اون مقدمه کلیه‌ای رو که مستقری به دست آورده بود، این نقض‌ها اگر مؤخراً وارد بشند بی‌ارزشند یا ارزش دارند؟ گروه گفتن بی‌ارزشند، ابن سینا اصرار داره که نخیر اینا ارزش دارند. مثال میزنه، بعد از اینکه مثالش تموم میشه از تعلیم اولا چند تا مثال میاره و در همه جا بیان میکنه که این نقص ها اگر مؤخر هم باشند مؤثرند و کارگرند. انشالله در جلسه آینده مطرحشون میکنیم.